ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام و درود به همه شما شاگردان عزیز. امیدوار هستم که خوب و صحتمند و سرحال باشید. من سارا مبارز هستم و بسیار خوشحال هستم که با شما دوباره در این جلسه بیولوژی همراه هستم. در جلسه قبلی ما راجع به ایکولوژی بحث‌های داشتیم که گفتیم ایکولوژی از دو کلمه یونانی ساخته شده که ایکوس به معنای محل بود و باش یا محیط زیست و لوگوس به معنای مطالعه کردن میباشه، که به طور خلاص ایکولوژی رابط بین موجودات زنده و محیط زیستشان را بررسی میکنه. ایکوسیستم به دو نوع بودن، یکی ایکوسیستم خشک و یکی ایکوسیستم آبی، که ایکوسیستم خشک عبارت بود از جنگل، دشت‌ها و کوه‌ها و ایکوسیستم آبی عبارت بود از جهیل‌های طبیعی و مصنوعی، بحرها و دریاها. راجع به عامل یا فاکتورهای اکوسیستم هم صحبتهای داشتیم که به صورت عموم فاکتورهای عامل اکوسیستم به دو نوع بودن، که یکی عامل فیزیکی یا غیر زنده، دوم عامل بیولوژیکی یا زنده میباشه. بعد راجع به عامل فیزیکی یا غیر زنده هم صحبتهای داشتیم که عبارت بود از نور، آب، حرارت، هوا، خاک و غیره. بعد راجع به عامل زنده یا بیولوژیکی هم صحبتهای داشتیم که عبارت از موجودات زنده مانند حیوانات و نباتات بودن، که هر اکوسیستم دارای سه بخش مهم بیولوژیکی میباشه که تولید کنندگان، مصرف کنندگان و تجزیه کنندگان می باشه. بعد راجع به ارتباط بین فاکتورهای زنده و غیر زنده در اکوسیستم هم بحثی داشتیم که گفتیم بر اساس عملکرد و پایداری اکوسیستم می باشه که ارتباطات به شکل تعاملات پیچیده انجام میشه. بعد راجع به زنجیره غذایی هم صحبتهایی داشتیم و همچنان تفاوت زنجیره غذایی با شبکه غذایی را هم خواندیم، که تفاوت زنجیره غذایی با شبکه غذایی دیگری است که زنجیره غذایی ساده و خطی است و شبکه غذایی پیچیده‌تر است و شامل تعاملات مختلف است. خب شاگردان عزیز، ای بود یک مرور خیلی کوتاه راجع به درس گذشته تان. درس جدید امروز ما فصل هشتم، موضوع درس امروزی ما دوران‌ها در اکوسیستم و صفحات مربوط به درس امروزی ما از صفحه 71 الی 78 میباشد. خب میاییم با یک انرژی خیلی مثبت درس امروزی ما را شروع میکنیم. خب دوران‌ها در اکوسیستم، انرژی آفتاب یا خورشید توسط نباتات جذب می‌شود و در تغذیه نباتات نقش مهم دارد، که همین نور خورشید به طریق مواد غذایی در موجودات زنده ذخیره می‌گردد، که نه تنها نور خورشید بلکه آب، خاک و اکسیژن ضروری می‌باشد که توسط آن عملیه ترکیب‌زایی صورت می‌گیرد. تمام این موادها به شکل انرژی در موجودات زنده می‌باشد و وقتی که جسد موجودات زنده تجزیه می‌شود، دوباره همین مواد به خاک برمی‌گردد و پس دوباره توسط نبات جذب می‌شود، که این مواد در اکوسیستم یا این دوران در اکوسیستم، همین دوران به نام دوران مواد در اکوسیستم تحت مطالعه قرار میگیرد. بعد راجع به انتقال انرژی میایم بحث میکنیم، که یکی از بزرگترین منابع انرژی نور آفتاب میباشد، که قبلا شاگردان عزیز گفتیم که انرژی توسط نباتات جذب میشود و هر موجود زنده که از نباتات تغذیه میکند همین انرژی منتقل میشه، که قبلا مثال و توضیح درباره شان دادیم. خب به طور مفصل اگر بگویم تولید کنندگان از طریق عملیه ترکیب زایی انرژی را به انرژی کیمیایی تبدیل میکنه، که در این عملیه قندها و گلوکوز به انرژی تولید میشه، که مقدار این انرژی در نبات ذخیره میشود و مقدار انرژی دیگر صرف تکثر نبات میشود. وقتی مصرف کنندگان از تولید کنندگان تغذیه کنند، انرژی که نبات در خود ذخیره دارد به مصرف کنندگان منتقل میشه، که به طور مثال علف از عملیه ترکیب زایی تغذیه میکنه، انرژی را که در همین عملیه به دست میارد توسط گوسفند یا گاوها گرفته میشه، که بعد از خوردن علف این انرژی به گوسفند و گاوها منتقل میشود، که قابل یادآوری است که تمام انرژی انتقال نمیشود، بلکه نصف انرژی منتقل میشه و نصف انرژی دیگر در موجود زنده ذخیره میشه. خب بعد میاییم راجع به دوران مواد در اکوسیستم بحث می داشته باشیم، که تمام موجودات زنده، چه مصرف کنندگان و چه تولید کنندگان و همه چیز خوران، تمام موجودات زنده برای اینکه تکثر، رشد و نمو و دیگر فعالیت ها را انجام دهد نیاز به مواد و عناصر کیمیایی دارند، که این مواد را از محیط می گیره و یک قسمت این مواد در بدن موجود زنده ذخیره میشه و قسمت دیگر بعد از مرگ دوباره به محیط برمیگرده، که دوباره موجودات زنده دیگر از او استفاده میکنه، که یک مقدار مواد و عناصر کیمیایی جزء موجودات زنده و یک مقدار دیگر جزء محیط می باشد. خب با دوران مواد در اکوسیستم آشنا شدیم، حالا میایم دوران آب در اکوسیستم چیست؟ حدود 70% کره زمین را آب تشکیل داده، که توسط حرارت خورشید و همچنان جریان هوا آب از سطح دریاها و جهیلها تبخیر میشه، که بعداً آب تبخیر شده یا همو بخارهای آب به قسمت‌های بالا میرن که ابرها را تشکیل میده. وقتی که ابرها به سایه‌های سرد برسه، قطرات آب به شکل باران به زمین دوباره پس میای و اگر به سایه‌های نسبتاً زیادتر سرد برسه، به شکل ژاله و برف به زمین میای، که در نتیجه یک اندازه از آب‌ها در زمین جذب میشه و قسمت دیگرش دوباره به دریاها ابرها و همچنین جهیلها می رود. خب این دوران آب در اکوسیستم عوامل فیزیکی بود که این دوران آب در موجودات زنده نباتات و حیوانات نیز صورت می گیرد. مثلا وقتی ما نباتات را آبیاری می کنیم، قسمت زیاد آب توسط ریشه همین نبات جذب می شود که یک مقدار این آب توسط نبات جذب می شود و مقدار دیگرش توسط طرق به هوا برمی گردد. خب در انسان و حیوان آب طوری به محیط برمی گردد که توسط تنفس، ادرار و تجزیه شدن بدن بعد از مرگ همین موجود زنده پس یک مقدار آب دوباره به محیط برمی گردد و ابرها را می سازد که تمامی گردش ها و دوران ها را به نام دوران آب در اکوسیستم می گویند. خب شاگردان عزیز، دوران آب و در اکوسیستم را واضح کردیم، حال می آییم به اهمیتش می پردازیم. شاگردان نهایت عزیز، آب مایع زندگی موجودات زنده می باشد که نباتات و حیوانات به خاطر دوام زندگی خود نیاز به آب دارند. آب مایع خیلی حیاتی می باشد که این مایع از چشمه ها، دریاها و غیره ها به وجود می آید و به صورت باران و ژاله و برف دوباره پس به زمین می گردد که در صنعت و زراعت هم نقش خیلی مهم دارد. خب شاگردان عزیزی بود اهمیت دوران آب در طبیعت. حال می آییم دوران کربن در طبیعت را می خوانیم. موجودات هوا یکی از اساسی ترین ضرورت های اکوسیستم می باشه که در هوا گاز های مختلف با هم می باشه که یکی از آنها کربن می باشه که این کربن در ترکیب کربن دی اکساید موجود می باشه که با آب و نور خوشید یک جا شده عملی ترکیب جایی یا هم فوتوسنتز را به پیش می بره که کربن توسط همه عملیه داخل موجود نباتات می شه و وقتی که مصرف کنندگان از تولید کنندگان تغذیه کنه بعد داخل وجود مصرف کنندگان می شه که در وقت تنفس یک مقدار کربن آزاد میشه و کربن باقی در وجود موجود زنده بعد از مرگ توسط تجزیه کنندگان آزاد میشه و وارد دوران میگرده. خب شاگردان عزیز، در دهه های قبل یک موازنه وجود داشت، اما این موازنه حال وجود نداره چون این موازنه توسط سوختاندن زغال سنگ و چوب و غیره از بین رفته که باید برای حفظ این موازنه از سوختاندن این مواد خودداری کنیم چون حالا در محیط امی تعداد کربن زیاد شده که باعث آلودگی هوا و همچنان نفس سنگی در موجودات زنده خصوصا در انسان ها می شود که باید از سوختاندن زغال سنگ و همچنان چوب خودداری کنیم. خب شاگردان عزیز، ای بود درس امروزی. ما میایم یک مرور کوتاه راجع به درس امروزی می داشته باشیم که امروز ما راجع به کدام موضوعات بحث داشتیم. خب شاگردان عزیز، درباره اکوسیستم ما در فصل های گذشته معلومات به دست آوردیم که اکوسیستم سیستمی است که در اون موجودات زنده زندگی میکنن و با هم یک جای دیگر تعامل میکنن که اکوسیستم بدون ما بود یکی اکوسیستم خشک و یکی اکوسیستم آبی. بعد راجع به عامل و فاکتور اکوسیستم هم صحبت های داشتیم که عامل یا فاکتور های اکوسیستم بدون ما بودن یکی فیزیکی و یکی بیولوژیکی که در فیزیکی آب، خاک، هوا و حرارت هم شامل بود که حال میایم دوران همه عامل فیزیکی یا مواد ها را در اکوسیستم میخونیم. که شاگردان عزیز، ما گفتیم که نور خورشید یا نور انرژی آفتاب توسط نباتات جذب میشه و در عملی ترکیب زیایی همه خاک با خاک اکسیژن یک جای شده و یک مواد غذایی به نباتات تهیه میکنن که تمامی مواد به شکل انرژی در وجود موجودات زنده میباشه و وقتی که جسد موجودات زنده تجزیه میشه دوباره این مواد به خاک برمیگرده و پس دوباره توسط نبات جذب میشود که این مواد در اکوسیستم دوران میکنن و همین دوران مواد به نام دوران مواد در اکوسیستم یاد میشه. بعد از او راجع به انتقال انرژی ما صحبت های داشتیم که گفتیم یکی از بزرگترین منبع انرژی نور آفتاب میباشه که توسط نباتات گرفته میشه و توسط نباتات جذب میشه و به هر موجودی که از نباتات تغذیه میکنه همین انرژی منتقل میشه که تعداد از انرژی در خود نبات ذخیره میشه و مقدار انرژی دیگر صرف تکثر نبات میشه و وقتی مصرف کنندگان از تولید کنندگان تغذیه کنه همین انرژی که نبات در خود ذخیره دارد به مصرف کنندگان منتقل میشه و به طور مثال مثلا علف ها از عملی ترکیب زیایی تغذیه میکنه انرژی را که ایده ای عملیه به دست میاره توسط گوسفند یا همچنان گاوها یا هر حیوان دیگر گرفته میشه که بعد از خوردن علف ها انرژی به همه حیوانات منتقل میشه و قابل یادآوری است که تمام انرژی انتقال نمیشه، صرف نصف از این انرژی انتقال میشه و نصف دیگر انرژی در خود موجود زنده ذخیره میشه. بعد راجع به دوران مواد در اکوسیستم هم ما صحبت های داشتیم، گفتیم تمام موجود زنده چی مصرف کنندگان چی تولید کنندگان چی همه چیز خوران تمامشان برای ازی که تکثر کنن، رشد کنن و فعالیت های حیاتی خود را انجام بدن نیاز به مواد و عناصر کیمیایی دارن که را به انرژی تبدیل کنن که این مواد را از محیط میگیره و یک قسمت این مواد بدن خود موجود زنده ذخیره میشه و قسمت کائنات دیگرش وقتی که موجود زنده میمیره یا موجود زنده به دوباره تجزیه میشه پس به محیط برمیگرده که دوباره موجود زنده دیگه از او استفاده میکنه که یک مقدار از این عناصر یا مواد کیمیایی جزء موجودات زنده میشه و یک مقدار دیگرش جزء محیط میشه. که بعد از او شاگردان عزیز ما راجع به دوران آب در اکوسیستم هم صحبت های داشتیم که گفتیم حدود 70% کره زمین آب تشکیل داده که امی آب توسط حرارت و خورشید و همچنان جریان هوا از سطح دریاها و جهات تبخیر میشه که بعدا آب تبخیر شده و قسمت های بالا میره که ابرها را تشکیل میده. وقتی که می ابرها به ساحل سرد برسه قطرات آب به شکل باران پس به زمین میای و اگر ابرها به ساحل نسبتا سردتر بره به شکل ژاله و برف پس زمین میایه که در نتیجه یک اندازه از این آبها در زمین جذب میشه و قسمت دیگرش دوباره پس به دریاها و بحرها یا هم جهیلها میره که این دوران آب در اکوسیستم در عوامل فیزیکیش هست که در موجودات زنده یا بیولوژیکی هم همه قسم دوران آب صورت میگیره که در وجود نباتات و حیوانات همه قسم صورت میگیره. وقتی که ما نباتات را بیاری میکنیم قسمت زیاد آب توسط ریشه جذب میشه که یک مقدار آب توسط نبات جذب میشه و مقدار دیگرش توسط تاریخ پس دوباره به هوا برمیگرده. در انسان ها و حیوان ها هم همین قسم به محیط برمیگرده که توسط تنفس ادرار را تجزیه شدن بدن پس از مرگ موجود زنده پس به مقدار یک مقدار آب دوباره به محیط برمیگرده و ابرها را میسازه که تمام گردش ها و دوران ها را به نام دوران آب در اکوسیستم میگویند که اهمیتی دوران ها هم در این بود که شاگردان عزیز آب مایه زندگی موجود زنده میباشه که نباتات و حیوانات به خاطر دوام زندگی خود نیاز به آب دارند که آب مایه خیلی حیاتی میباشه که مایع از چشمه ها دریاها و غیره ها به وجود می آید و همچنان به صورت باران و ژاله و برف پس به زمین می آید و در صنعت و زراعت هم نقش خیلی مهم داره. بعد راجع به دوران کربن در طبیعت صحبت کردیم که موجودات هوا یکی از اساسی ترین ضرورت های اکوسیستم می باشه که همچون آب هم دوران کربن در طبیعت خیلی مهم می باشد که در هوا گاز های مختلف می باشه که مثلا اکسیژن می باشه، نیتروژن می باشه، کربن می باشه که یکی از آنها کربن است که این کربن در ترکیب کربن دی اکساید موجود می باشه که با آب و نور خوشه یکجا شده عملیه فتوسنتز را به پیش میبره که کربن توسط همین عملیه داخل وجود نباتات میشه و وقتی که مصرف کنندگان میای همین نبات از نبات تغذیه میکنه بعد همین کربن داخل وجود مصرف کنندگان میشه که بعد از مرگ امی موجودات زنده توسط تجزیه کنندگان امی موجود زنده تجزیه میشه و کربن دی اکساید یا همین کربن ها آزاد میشه و وارد دوران میگرده. خب در دهه‌های قبلی یک موازنه بین امی کربن در هوا وجود داشت که بعد از او با وجود آمدن فابریکه ها در شهرها و همچنان با وجود زغال سنگ و همچنان چوب که مردم ما زیاد میسوزانن و همچنان موتورهای کهنه که دودشان خیلی ناراحت کننده است در شهر این تمامشان موازنه کربن را در هوا برهم زدن که با برهم زدن این موازنه تمام انسان ها و یا هم موجودات دیگر باعث دچار نفس تنگی میشه و به خاطر از اینکه ما این موازنه را حفظ کنیم باید از سوختاندن مواد زغال سنگ و همچنان چوب خودداری کنیم و باید فابریکه ها را از دورتر از شهر ما فعال کنیم و همچنان از موتورهایی که در شهر دود میکنن ما باید جلوگیری کنیم. خب شاگردان عزیز بود یک مرور کوتاه راجع به درس امروزی ما. خب در درس امروزی ما دو کارخانگی داریم، یکی که 5 سوال ما براتون میتونم و یکی هم حل فصل تمرینات هشتم میباشد. خب شاگردان عزیز میایم سوالاتی که ما با شما کارخانگی میتونم را به خانش میگیرم. سوال اول، اهمیت دوران آب در طبیعت چیست؟ سوال دوم، دوران کربن در طبیعت چیست؟ سوال سوم، چگونه موازنه کربن در هوا را حفظ کنیم؟ سوال چهارم، انتقال انرژی در اکوسیستم چگونه صورت میگیرد؟ سوال پنجم، دوران آب در اکوسیستم چگونه صورت میگیرد؟ خب شاگردان عزیز، این بود کارخانگی امروزیتان و به پایان جلسه امروزی رسیدیم. امیدوار هستم که جلسه امروزی به مفیدتان تمام شده باشد. تا جلسه بعدی خداوند یار نگهدارتان. خدا حافظ.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
سلام و درود به همه شما شاگردان عزیز، امیدوار هستم که خوب و صحتمند و سرحال باشید. من سارا مبارز هستم و بسیار خوشحال هستم که با شما دوباره در این جلسه بیولوژی همراه هستم. در جلسه قبلی ما فصل اول را به اتمام رساندیم. خب میایم یک مرور کوتاه راجع به فصل گذشته داشته باشیم. که در فصل گذشته ما راجع به طبقه بندی موجودات زنده توضیح دادیم که سنسدانان برای آسانی خودشان و برای مطالعه دقیق واسطه موجودات زنده را طبقه بندی نمودند که ارسطو فیلسوف یونان اولین شخصی بود که موجودات زنده را طبقه بندی کرد که ارسطو از لحاظ ظاهری موجودات زنده را به دو گروه حیوانات و نباتات تقسیم کرده بود که بعد از او از لحاظ محل زیست حیوانات را به سه دسته تقسیم کرد که حیوانات که در خشکی زندگی میکنن، حیوانات که در آب زندگی میکنن و حیوانات که در هوا زندگی میکنن. بعد از این فیلسوف نباتات را هم به سه دسته تقسیم کرد که علف و بوته‌ها و درختان میباشد که تا چندین دهه از این طبقه بندی استفاده میشد، ولی بعد موجودات زنده دیگر کشف شد که هیچ مطابقت با طبقه بندی ارسطو نداشت. که بعد در سال 1735 میلادی کارلوس لینوس که به نام لینه هم مشهور است این طبقه بندی را انکشاف داد که تا حال هم از همین طبقه بندی استفاده میشه. که کارلوس لینوس یا همین لینه موجود زنده را از لحاظ مشخصات و خصوصیات چند طبقه بندی کرد و به هر موجود زنده یک اسم لاتینی که از دو کلمه یونانی ساخته شده است انتخاب کرد که اسم اول نمایندگی از جنس موجود زنده میکرد و به حرف بزرگ انگلیسی نوشته میشد و اسم دوم نمایندگی از نوع موجود زنده میکرد و به حرف کوچک انگلیسی نوشته میشد. بعد سویه های طبقه بندی را خواندیم که موجود زنده با این سویه های طبقه بندی شد که عبارتن از عالم، فایلم، کلاس، آردر، فامیل، جنس و نوع. بعد گفتیم که موجودات زنده به 6 عالم تقسیم شدند که عبارت از آرک باکتریا، یو باکتریا، پروتیستا، فنجی، نباتات و حیوانات میباشد. که بعد با هر از این عالم به طور خلاص آشنا شدیم که باکتری ها به دو نوع هستند، آرک باکتریا و یو باکتریا، که از جمله پروکاریوت ها هستند و بسیار کوچک میباشند. بعد راجع به آرک باکتریا توضیح دادیم که این موجودات در محیط خیلی دشوار و در جاهایی که موجودات زنده دیگر زندگی کردن نمیتوانند این موجودات زندگی میکنند. و همچنان درباره یو باکتریا ها هم توضیح دادیم که یو باکتریا در آب، خاک و در بدن انسان ها زندگی میکنند که مثال خوبش اشریشیا کولی بود که در روده های انسان زندگی میکرد. بعد راجع به عالم پروتستا هم صحبت داشتیم که پروتستا موجودات زنده یک حجروی هستند، یعنی تمام فعالیت های خود را از یک حجره انجام میدن، از جمله موجودات یوکاریوت هستند. و پروتستایی که حیوان مانند باشد به نام پروتوزوا و پروتستایی که نبات مانند باشد به نام الجی نامیده میشد. بعد راجع به فنجی ها هم وضاحت دادیم که فنجی از جمله یوکاریوت میباشد و این موجودات کلوروفیل ندارد و این موجودات از سپروها تغذیه میکند و محیط اطراف خود را تجزیه میکند و غذای خود را به دست میاره. بعد ما راجع به عالم نباتات هم توضیح دادیم که عالم حجره هایشان دیوار حجروی داره و غذای خود را از عملیه ترکیب زیایی به دست میاره و ساکن میباشد. بعد از راجع به عالم حیوانات هم وضاحت دادیم که حیوانات موجودات چند حجروی هستند و حجره هایشان برعکس حجره های نباتی دیوار حجروی نداره و این موجودات توسط اعضای حرکی از یک جای به جای دیگر حرکت میکنند. خب شاگردان عزیز، این بود یک مرور خیلی کوتاه راجع به درس گذشته تان که فصل اول به اتمام رسید. خب حالا میایم فصل دوم شروع میکنیم و موضوع درس امروزی ما باکتریا و ویروس میباشد و صفحات مربوط به درس امروزی ما از صفحه 11 الی 15 میباشد. خب شاگردان عزیز، میایم با یک انرژی خیلی مثبت درس امروزی ما را شروع میکنیم. ویروس. ویروس از کلمه لاتینی وینوم گرفته شده از شاگردان عزیز که معنای از وینوم مایع زهری میباشه. که ویروس در اولین بار در برگ تنباکو کشف شد. وقتی که ویروس کشف شد، سنسونان متوجه شدند که اگر ویروس داخل حجره میزبان باشد فعالیت های حیاتی خود را انجام میداد، ولی اگر خارج از حجره میزبان باشد غیر فعال میباشد. که به همین دلیل سنسدانان نتانستند تشخیص دهند که ویروس موجود زنده است یا غیر زنده. پس به طور خلاص گفته میتونیم که ویروس ها موجودات بین موجود زنده و غیر زنده میباشد. خب بعد از اون میایم راجع به شکل و ساختمان ویروس صحبت های میداشته باشیم. خب شاگردان عزیز، با ویروس آشنا شدیم که ویروس مایع زهری یا از وینوم گرفته شده و یک موجود بین زنده یا غیر زنده میباشد. خب حال میایم با شکل و ساختمان ویروس آشنا میشیم که هر ویروس از دو قسمت ساخته شده که یکی قسمت خارجی و یک هم قسمت داخلی میباشد. که قسمت خارجی توسط کپسید پوشیده شده است که کپسید یک پوش پروتئینی میباشد و قسمت داخلش هم توسط کپسید پوشیده است که ممکن با کپسید دی ان ای یا هم آرنی باشد. ویروس ها اشکال مختلف داره. بعضی ممکن کروی باشد و بعضی ممکن شکل میله‌ای داشته باشد. که تمام ویروس ها از باکتری ها کوچک میباشد که تنها توسط الکترون میکروسکوپ دیده میشه. خب بعد میاییم راجع به بکتریا صحبت های میداشته باشیم که قبلا در جلسه های قبل ما راجع به بکتریا وضاحت دادیم که بکتریا موجودات زنده یک حجروی هستند که در آب، خاک و بدن انسان ها زندگی میکنند که این موجودات در جاهایی که هیچ موجود زنده دیگر زندگی کردن نمیتونند این موجود در آنجا زندگی میکنند که یکی از مشخصات این موجود نداشتن هست است که کروموزوم این موجودات به شکل پراگنده در حجره هایشان واقع میباشند. خب با بکتریا آشنا شدیم، حال میایم با اشکال بکتریا آشنا میشیم که حجره بکتریا معمولا به سه شکل دیده میشه شاگردان عزیز، که بعضی از بکتری ها به شکل میله‌ای مانند میباشه که به نام اوسیلیوس نامیده میشه، که بعض دیگر از این بکتری ها شکل کروی یا گرد داره که به نام کوکوس نامیده میشه، و بعض دیگر از این شکل فنرمانند را دارد که به نام سیپریلیا است، که نوع دیگر بکتری ها به شکل کاماوا میباشد که به نام ویبروکولرا است که سبب مریضی کولرا میشه. خوبی بود اشکال بکتری ها. میایم تکثر بکتری ها را میخوانیم که زیادتر از بکتری ها به واسطه تکثر غیر زوجی یا امیتوسیس تکثر میکنند، که در صرف هفتم راجع به امیتوسیس صحبت های داشتیم، ولی بعضی از باکتری ها تکثر زوجی میکنند که تکثر باکتری ها در شرایط مناسب محیطی صورت میگیرد که هر باکتری در هر 20 دقیقه رشد میکند و قادر به تولید نسل میگردد اگر شرایط محیط مناسب باشد در هر 20 دقیقه یا رشد میکنند. بعد راجع به نقش باکتری ها در محیط میایم صحبت میکنیم که باکتری ها به دو نوع هستند، یکی باکتری های مضر و دیگرش باکتری های مفید، که حال میاییم نقش این باکتری ها را در محیط به خانش میگیریم که باکتری های مضر قسمی که از اسمش پیداست به محیط مضر میباشه که باعث تولید امراض مختلف میشه و غذاها را فهم فاسد میسازه، که باکتری هایی که سبب امراض میشه و امراض چون توبرکولوز، تیتانوس، کولرا و سیاسرفا را تولید میکنه به محیط زیست مضر میباشه و باید از تکثر چنین باکتری ها جلوگیری کنیم. و با باکتری های مضر آشنا شدیم، میاییم در باکتری های مفید را میخوانیم. با وجود ای که در محیط باکتری های مضر هست، باکتری مفید نیز میباشه که این باکتری ها اجساد مرده را تجزیه میکنند، قسمی که در بیولوژی صنف هفتم در دوران ما در اکوسیستم ما خواندیم که مواد عضوی بعد از اینکه باکتری ها اجساد مرده را تجزیه میکنند دوباره به محیط برمیگرده، که این یک خاصیت خوب باکتری ها میباشه. بعض دیگر از باکتری ها در عقدات یا نوک های ریشه نباتات زندگی میکنند که این باکتری ها نیتروژن را به نیتریت تبدیل میکنه، که نوع دیگر باکتری ها در روده های حیوانات فقاری زندگی میکنه که به واسطه همی باکتری ها عملی هضم خوب صورت میگیره، که بعضی از همی باکتری ها در ساختن ماست، سرکه و الکل و همچنان بعضی از باکتری ها در ساختن آنتی بیوتیک ها و داروهای دیگر استفاده میشه، که فایده ها و نقش مثبت و مفید باکتری ها در محیط میباشد. خب شاگردان عزیز، میام یک مرور کوتاه راجع به درس امروزی میداشته باشیم. امروز ما با ویروس آشنا شدیم. ویروس از کلمه لاتینی ما گفتیم که گرفته شده، یعنی از کلمه وینوم گرفته شده، که معنای از این کلمه مایع زهری می باشه، که اولین بار ویروس در برگ تنباکو کشف شد. وقتی که سنسانان همی ویروس را کشف کردن، متوجه شدن که اگر ویروس داخل حجره میزبان باشد تمام فعالیت های حیاتی خود انجام میده، ولی اگر خارج از حجره میزبان باشد هیچ فعالیت های حیاتی خود انجام نمیده، که به این دلیل سنسانان نتانستن که درست تشخیص بدن که آیا ویروس ها موجود زنده هستن یا غیر زنده. پس به طور خلاص ما باید قسمی بگوییم که ویروس ها موجودات بین موجود زنده و غیر زنده میباشد. بعد از اینکه با ویروس آشنا شدیم، با شکل و ساختمان ویروس هم آشنا شدیم، که هر ویروس از دو قسمت ساخته شده، یکی قسمت خارجی و دیگر قسمت داخلی، که در قسمت خارجیش توسط یک پوش پروتئینی که کپسید نامیده میشد پوشیده شده بود، و قسمت داخلیش هم توسط همین پوش پروتئینی که کپسید بود پوشیده شده بود، ولی فرقشی بود که ممکن در قسمت داخلیش که با کپسید دی ان ای یا هم ار ان ای باشد، یا دی ان ای میباشد یا ار ان ای. دی ان ای و ار ان ای هر دوش یک وقت در یک جا نمیباشد، یا هم دینه یا همارنه در پوش پروتئینی می باشد. بعد از او هم گفتیم که ویروس ها اشکال مختلف دارد، بعضشان ممکن کروی باشد، بعضشان میله‌ای باشد، که تمام ویروس ها از باکتری ها کوچکتر می باشد و تنها ما می تانیم ویروس ها را توسط الکترون میکروسکوپ ببینیم. بعد از اینکه با ویروس آشنا شدیم، آمدیم با باکتری ها هم آشنا شدیم، که در جلسه قبل ما راجع به باکتری ها وضاحت داده بودیم که باکتری ها موجودات زنده یک حجروی هستند که در آب، خاک و بدن انسان زندگی می کنند. بعد از او راجع به اشکال باکتری ها صحبت هایی داشتیم که حجره باکتری ها به سه شکل دیده میشه، که بعضی از باکتری ها به شکل میله مانند میباشه که به نام باسیلیوس نامیده میشه، بعضی دیگر از باکتری ها شکل کروی یا گرد داره که به نام کوکوس نامیده میشه، بعضی دیگر شکل فنرمانند داره که به نام سیپریلا است، که نوع دیگر باکتریا به شکل کامل می باشد که به نام ویبریلوکولا است که سبب مریضی کولرا می شه. بعد از او راجع به تکثر باکتریا هم صحبت کردیم. وقتی که با اشکال باکتریا آشنا شدیم، باید با تکثر باکتریا هم آشنا شیم که زیادتر از باکتریا با واسطه تکثر غیر زوجی یا میتوسیس تکثر می کند که ماده صنف هفتم راجع به تکثر غیر زوجی یا میتوسیس ما صحبت های داشتیم. بعضی از باکتری ها تکثر غیر زوجی میکنه ولی بعضی دیگر از باکتری ها تکثر زوجی میکنه که تکثر باکتری ها در شرایط مناسب محیطی صورت میگیره که اگر شرایط مناسب محیطی باشه هر باکتری ها در هر 20 دقیقه رشد میکنه و قادر به تولید نسل میگردد. بعد از اینکه تکثر باکتری ها را خواندیم اومدیم نقش باکتری ها در محیط را هم بخوانش گرفتیم که باکتری ها از لحاظ نقششان در محیط به دو نوع هستند، یکی باکتری های مضر و دیگرش هم باکتری های محیط مفید که نقش باکتریای مضر قسمی که از نامش پیداست به محیط مضر می باشه که باعث تولید امراض مختلف میشه و غذاها را هم فاسد می سازه که باکتری هایی که سبب امراض می شود و امراض چون توبرکولوز، تیتانوس، کولرا و سیسرفا را به وجود میاره به محیط زیست مضر می باشه و باید از تکثر چنین باکتری ها ما در محیط خود جلوگیری کنیم. بعد از اون ایره هم خواندیم که اگر باکتری ها مضر هستند در محیط میتونن که مفید هم باشن که بعد از اون ما راجع به باکتری های مفید هم صحبت های داشتیم. ما گفتیم باکتری های مفید با وجود ای که در محیط باکتری مضر هست باکتری مفید نیز می باشه که باکتری های مفید قسمی که ما در بیولوژی صنف هفتم هم خواندیم که در دوران ما در اکوسیستم تجزیه مواد صورت می گرفت که از موجود زنده وقتی که جسد موجود زنده تجزیه می شد توسط باکتری ها پس اون مواد به دوران برمیگشت و می دوران مواد در اکوسیستم خیلی نقش مهم داشت. پس باکتری ها در اینجا خیلی مفید می باشه چون اجساد مرده را تجزیه میکنه و مواد را دوباره به محیط برمیگرده که یکی از خاصیت های خوب باکتری ها می باشه. و بعضی از باکتری های دیگر در اقداد یا نوک های ریشه نباتات زندگی می کنند که این باکتری ها نیتروژن را به نایتریت تبدیل می کنند که امین نایتریت باعث از این می شه که نبات خیلی خوب رشد کنه و خاک امین نبات هم خیلی خوب باشه که نوع دیگر باکتری ها در روده های حیوانات فقاری زندگی می کنند که این نوع باکتری ها با واسطه امین باکتری ها عملی هضم خوب صورت می گیره که در روده های حیوانات می باشه و وقتی که حیوانات غذا را می خورن و عملیه هضم صورت میگیره امیر باکتری ها خیلی کمک میکنه تا عملیه هضم خوب صورت بگیره. همچنان از باکتری ها در ساختن ماست، سرکه و الکل هم استفاده میکنن و بعض از باکتری ها در ساختن انتیبیوتیکا و همچنان دواها، دواهای ملتی ویتامین ها و دیگر دواها هم استفاده میکنن که یکی از فایده ها و نقش مثبت و مفید باکتری ها در محیط میباشه که ما از این به این نتیجه میرسیم که باکتری ها هم به محیط ما مفید است و هم به محیط ما مضر است که باکتری های مضر ما شناختیم که باعث تولید امراض میشه که باید از او باکتری ها ما جلوگیری کنیم و تا حد امکان باید از او ما باید وقایه کنیم یا از مرضی ها که از باکتری به وجود میای ما واکسین کنیم. و باکتری های مفید که ما گفتیم همچنان اجساد تجزیه میکنه و باعث ساختن آنتی بیوتیک ها و دواها میشه و همچنان باعث ساختن ماست، سرکه و الکل میشه که یکی از فایده های باکتری های مفید می باشن. خب شاگردان عزیز، این شد یک مرور کوتاه راجع به درس امروزی ما. حال میاییم یک 5 سوال برتان کارخانگی میتونم که این 5 سوال شما باید در کتابچه هایتان حل کنین. خب سوال اول، ویروس چیست؟ سوال دوم، شکل و ساختمان ویروس را تشریح کنید. سوال سوم، باکتری ها را تشریح نمایید. سوال چهارم، تکثر باکتری ها چگونه صورت میگیرد؟ سوال پنجم، نقش باکتری ها در محیط چی می باشد؟ خب شاگردان عزیز، با استفاده از جلسه امروزی شما میتونید این 5 سوال ها را حل کنید. خب به پایان جلسه امروزی رسیدیم. امیدوار هستم که جلسه امروزی به مفیدتان تمام شده باشد. تا جلسه بعدی خداوند یار نگهدارتان. خدا حافظ تک تک.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
با به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام و درود به همه شما شاگردان عزیز. امیدوار هستم که خوب و صحتمند و سرحال باشید. من سارا مبارز هستم و بسیار خوشحال هستم که با شما دوباره در این جلسه بیولوژی همراه هستم. در جلسه قبلی ما راجع به غده‌های فاق کلیه و همچنان هورمون‌های جدار میده و ما صحبت های داشتیم. ما گفتیم که غده‌های فاق کلیه غده‌هایی هستند که در بالای هر گرده چسبیده میباشند و هورمون‌های مختلف را افراز میکنند که ایده غده‌ها از دو بخش ساخته شده بودند که بخش مرکزی و بخش قشری بود. بعد از راجع به غده های جنسی صحبت کردیم که تخمدان مخصی ها گامت ها را می سازه و هورمون هایی که دومی بشه را افراز می کنه که هورمون های جنسی زنان عبارت بود از استروژن و پروژسترون و هورمون های مرد که در مردان وجود داشت به نام تستوسترون نامیده می شد. بعد از راجع به غده پانکراس صحبت های داشتیم، گفتیم که پانکراس غده است که گلابی کم رنگ داره و از دو نوع انسجام ساخته شده که عبارت می باشه اول از انسجامی که انزیم هضمیشان ترشح می کنه و نوع دومش انسجامی که دو نوع هورمون به نام انسولین و گلوکاگون را ترشح می نماید. بعد از راجع به انسولین صحبت های داشتیم، گفتیم که انسولین هورمونی است که سطح گلوکوز را در خون تنظیم می کنه و مقدار گلوکوز خون را در وقت ضرورت پایین میاره. بعد از راجع به هورمون گلوکاگون صحبت کردیم که برخلاف انسولین عمل میکرد و گلوکوژن